سلام، به بخش خبری ساعت 9 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهگام هستم. سفیر روسیه در ترکیه در جریان یک سخنرانی ترور شد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه اعزام سریع ناظران به حلب را تصویب کرد. و شمار کشته شدگان حادثه برخورد یک کامیون با حاضران در یک بازار کریسمس در برلین به 12 تن رسید. آندری کارلوف، سفیر روسیه در ترکیه، شامگاه دوشنبه در جریان سخنرانی در یک گالری هنری در آنکارا به ضرب گلوله کشته شد. وزارت کشور ترکیه ساعتی پس از ترور سفیر روسیه اعلام کرد زارب یک افسر 22 ساله پلیس ضد شورش ترکیه بوده که تحقیقات درباره ارتباط احتمالی او با سازمان یا تشکیلات بخصوصی در جریان است. شخص مهاجم مدت کوتاهی پس از تیراندازی به آندری کارلوف، سفیر روسیه، کشته شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد فرد مهاجم های اسلامی سرداده و گفته است حلب را فراموش نکنید. گزارش حاکی است که در پی ترور سفیر روسیه، ترکیه تدابیر امنیتی خود را در مکانهای حساس شدت بخشیده است. در همین حال وزارت خارجه ایران اعلام کرد که امروز سه‌شنبه تمام خدمات کنسولی خود را در ترکیه تعطیل می‌کند. در پی ترور سفیر روسیه در ترکیه، شامگاه دوشنبه رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه، با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. اما ترور آندری کارلوف، سفیر روسیه در ترکیه، واکنش بسیاری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان را در پی داشت. از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دوشنبه شب گفت این جنایت اقدامی است تحریک‌آمیز در جهت از بین بردن تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط روسیه و ترکیه. رجب طیب اردوغان به ترور سفیر روسیه در آنکارا واکنش نشان داد.
روسیه فدراسیونو بزرگ الچیسی
آقای اردوغان گفت پس از این رویداد من و آقای پوتین تلفنی گفتگو کردیم و هم نظر بودیم که این اقدام برای تحریک بوده و دو کشور روسیه و ترکیه خصومتی با یکدیگر ندارند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز سوء قصد به جان سفیر روسیه را محکوم کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، نیز از جمله چهره‌های سیاسی بود که به ترور سفیر روسیه واکنش نشان داد. آقای ترامپ در یک پیام تویتری گفت پس از این رویداد جهان باید در طرز فکر خود بازنگری کند. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه به اتفاق آرا قطعنامه اعزام سریع ناظران سازمان ملل برای نظارت بر تخلیه غیر نظامیان و شورشان از حلب را تصویب کرد. اعزام سریع ناظران سازمان ملل به حلب پیشنهاد فرانسه بود، اما روسیه روز یک شنبه با آن مخالفت کرد. روسیه و فرانسه سرانجام بر سر یک قطعنامه تلفیقی به توافق رسیدند. در تحولی دیگر، وزرای خارجه و دفاع ایران، ترکیه و روسیه قرار است امروز سه‌شنبه در مسکو درباره آینده سوریه و حلب گفتگو کنند. بنابر گزارش‌ها، هدف از این نشست درک نقطه نظرهای هر سه طرف درباره سوریه و آینده این کشور توصیف شده است. روز دوشنبه هزاران نفر از شرق حلب و همینطور دو روستای شیعه نشین فوئه و کفریا در استان ادلب به مناطق امن منتقل شدند. آمار دقیقی از شمار انتقال یافته‌ها هنوز در دست نیست. به گزارش رسانه‌های آلمان، یک کامیون دوشنبه شب با زیر گرفتن مردم در بازار کریسمس در برلین 12 تن را کشته و 10 تن دیگر را مجروح کرده است. مقام‌های آلمانی می‌گویند تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد و هنوز نمی‌توانند این اتفاق را یک حمله تروریستی توصیف کنند. راننده این کامیون پس از فرار از محل حادثه دستگیر شد. همچنین تنها همراه او درون کامیون در جریان تصادف کشته شد. پلیس آلمان اعلام کرد همراه این راننده اهل کشور لهستان بوده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر لطفاً به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
کتابخانه‌های مجازی به دلایل بسیاری در سال‌های اخیر مورد توجه قرار داشتند. سادگی انتخاب، دسترسی در هر زمان، دانلود مجانی و نیز دستیافتن به کتاب‌های حتی نایاب یا ممنوع شده از آن جمله‌اند. یکی از قدیمی‌ترین صفحات از این گونه در فضای مجازی فارسی باشگاه ادبیات نام دارد. صفحه‌ای که از 6 سال پیش کارش را در فیسبوک آغاز کرد و کار را تا حد تبدیل شدن به ناشر کتاب هم گسترش داده است. ده ها هزار عضو و هزاران کتاب آماده دانلود مجانی و 6 سال دوام دلایلی است تا مؤسسش را به این برنامه هفتگی مرور کتاب دعوت کنم. امیر عزتی، نویسنده و منتقد سینما، مترجم، فیلمساز و ناشر که 10 سالی است ساکن هلسینکی فنلاند است. خیلی خوش آمدی آقای عزتی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب. من اجازه بدید از همون آغاز کار شما و صفحه باشگاه ادبیات شروع بکنم. حدود 6 سالی میشه که این صفحه در فیسبوک هست. انگیزه اولیه شما برای راه اندازی این صفحه چه بود؟
سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. انگیزه اولیه بودن در بازار کتاب و کمک کردن به کتابخانه‌ها و حتی خود من بود. اگر شروع کردیم با یک صفحه فیسبوکی به خاطر این بود که از امکانات فیسبوک برای کارهای بهتری استفاده کنیم و توی یک شبکه اجتماعی به جای پست‌های یک دقیقه‌ای و کوتاه و اینها چیز مفیدتری برای عرضه داشته باشیم. ولی بعداً کار رو گسترش دادیم و تبدیل شد به انتشاراتی، کتابخونه بزرگی شد که الان بیش از 40,000 نفر عضو داره و بیش از 10,000 جلد کتاب و مجله کمیاب در سالهای گذشته در اختیار مردم گذاشتیم.
اما مردم و کاربران فیسبوک چقدر اهمیت دادن، چقدر رجوع کردن، چقدر باعث پیش برد این کار شدن با استقبالشون؟
اگه بگم استقبال مردم تأثیر خیلی زیادی نداشته دروغ نمیگم، چون در مقایسه با صفحات فیسبوکی دیگه یا کانالهای تلگرامی و وبلاگ ها تعداد اعضای صفحه ما کمه. 42,000 نفر رقم بزرگی نیست بعد از 5.5 سال، چون صفحات دیگه ای هستن که با قصد تفریح و اینها تأسیس شدن و طبعا آمار مراجعینشون یا اعضاشون از ما بیشتره. برنامه ای رو که برای خودمون از همون اول تدوین کردیم این بود که بی اعتنا به در واقع بازخوردهای منفی یا مثبت کار رو ادامه بدید.
گنجینه بزرگی شما ذخیره کردی به تدریج ظرف این 6 ساله از همونطور که خودتونم گفتید از کتاب و نشریات. استقبال مردم با دانلود کردن این آثار بوده و شما متوجه میزان این دانلود ها میشید، یا اینکه فقط لایک کردن، عبور کردن؟ یه جوری میخوام ببینم که چجور میشه به عنوان یک ضربان از نبض کتابخانی مردم در فضای مجازی از سمت شما میشه بهش نگاه کرد.
والا لایک کردن اصلا محل اعتبار نیست، چون خیلی ها این کار رو نمی کنن. رسیدن به آمار کتابخانی هم از طریق آمار دانلود روش درستی نیست، به خاطر اینکه خیلی ها کتاب رو دانلود میکنن ولی مطالعه نمیکنن. اما همین آمار دانلود نشان از اقبال این کار داره. مثلا ما کتاب هایی رو داریم که بیش از 3 الی مثلا 5,000 بار دانلود میشه و این کتاب ها در سایت های همکار بازپخش که میشه، به خاطر اینکه اونها مراجعین بیشتری دارن و آمار رو هم در اختیار ما میگذارن، یهو به چند برابر این تعداد میرسه. نمونهش مثلا کتابناک حدود 300,000 نفر عضو داره ولی کاربر محوره و برخلاف ما تولید کننده نیست. تولید وقتی میگم ما ناشر هم هستیم و تا الان بیش از 30 عنوان کتاب چاپ اول منتشر کردیم، چه به عنوان کتاب کاغذی و چه کتاب الکترونیکی.
خب اینا به چه شکلی ارائه میشن؟ آیا شما اینا رو فقط اسکن میکنید میگذارید، یا اینکه پی دی اف میکنید، یا اینکه به چه شیوه اینو ارائه میدید؟ چون به هر حال مهمه این موضوع تو حوزه دیجیتال.
ما به خاطر اینکه به اصالت کتاب ها لطمه وارد نشه از تایپ کردن مجدد اونها خودداری میکنیم. همه کتاب ها خریداری یا توسط پدید آورنده هاشون در اختیار ما گذاشته میشن، اینا رو اسکن میکنیم، تبدیل به فایل PDF میکنیم و بعد روی اینترنت منتشر میکنیم. در آینده قصد داریم که اینها رو به شکل ایپاب یا فرمت های دیگه ای هم که رواج داره پیدا میکنه منتشر کنیم، ولی طبیعتا همه اینها هزینه بره و توی 6 سال گذشته همه این کارها رو ما به شکل رایگان انجام دادیم، به غیر از کمک های داوطلبانه بسیار اندک. هیچ کمکی از هیچ سازمان یا نهاد دولتی و غیر دولتی دریافت نکردیم، به همین خاطر با احتیاط پیش بریم.
وقتی که شما توضیح میدید که این میزان حجم کتاب و نشریه که اونجا گذاشته شده بدون هیچ گونه دریافت وجهی انجام شده، یه جورایی باید گفت که دندون اسب پیشکشی رو نمیشه شمرد، ولی یک مشکلی همیشه این کتاب‌های باشگاه ادبیات داشتن و همینطور های مشابه و صفحات مشابه که در این حوزه کار میکنن فارسی، و اونم اینه که خیلی از اینا وقتی که وارد کتابخانه‌های دیجیتال مثل کیندل و اینها میشن قابل خوندن نیستن، ریزشی کلمات دارن.
هیچ کدوم از کتابخانه‌های موجود در بازار با فایل‌های تولیدی ما که به شکل حرفه‌ای تبدیل به PDF شدن هیچ مشکلی ندارن. ما همونطور که عرض کردم کتابخانه هم هستیم، یعنی سایت‌های همکار هم وجود دارن که اونها کتاب تولید می‌کنن، ما کتاب‌های اونها رو هم بازپخش می‌کنیم. اگر ایرادی وجود داشته باشه از بین این کتاب‌ها طبیعتاً ریشه می‌گیره که به شکل حرفه‌ای تهیه نشدن.
خب اجازه بدید از شمایی که الان 6 سال داری در حوزه کتاب در این صفحه کار می‌کنید بپرسم برداشت شما چی هست؟ این که به هر حال در افواه هست که ایرانی‌ها کتابخوان نیستند رو اول شما اینو به من بگید که تا چه حد اینو قبول دارید اصلا؟
قبول دارم کتاب نخوانی توی ایرانی‌ها رایج هست. ما برای گریز از این ماجرا بود که باشگاه ادبیات رو راه انداختیم. یکیش گسترش کتابخانی بود و دلیل عمده دیگرش گریز از سانسور. در طول این 5-6 سال گذشته ما تعداد کتابخانه زیادی به وجود آوردیم که در واقع میشه گفت اینها جز به طبقه کتابخانه کلاسیک نبودن، کتابخانه های حقیقی رو عرض میکنم. بسیاری از طریق همین سایت ما، صفحه ما یا سایت ها و صفحات مشابه کتابخون شدن، چون کتاب رو به شکل الکترونیکی دریافت کردن. بعضی هم که دنبال کتاب های کمیاب بودن از طریق سایت ما بهشون دسترسی پیدا کردن و طبیعتا اونا قبلا کتابخون بودن، ما متریال لازم رو در اختیارشون گذاشتیم. فکر میکنم تأثیر داشته و دست کم تونستیم یک درصد ناچیزی هم اگه باشه کتابخون جدید تربیت کنید.
آیا پیش از این فعالیتی که در صفحه باشگاه ادبیات داشتید و بعد از اون، آیا تأثیری در نوع نگاهتون به این مسئله داشته؟ تأثیر ذهنیتون از مسئله کتابخانی، کتابگریزی یا کتاب نخوانی ایرانیان؟
بیش از 2.5 دهه در واقع در کار کتاب هستم. در ایران هم جدای از نوشتن و ترجمه خودم انتشاراتی داشتم به نام موج نو و با مسئله کتاب و کتابخانی در واقع میشه گفت از نوجوانی درگیرم. فکر میکنم هر زمانه‌ای مقتضیات خاص خودش رو داره و طبعا ورود فضای مجازی به زندگی ما نوع دیگری از کتابخانی رو به ما تحمیل کرده و اون کتاب‌های الکترونیکیه. کهکشان گوتنبرگ به آخر خودش رسیده و الان وارد کهکشان دیگه‌ای شدیم. الان ما به غیر از ایرانی‌ها و فارسی زبان‌ها از کشورهای مختلف هم کتابخوان داریم، کسانی که به ادبیات فارسی علاقه دارن یا رشته تحصیلیشون در اینه. اگر بدونید در طول مخصوصا 3 سال اخیر چقدر از افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، کشورهای عربی و بقیه کشورها با آدم‌های مختلفی تماس گرفتن و برای تزشون یا برای روند مطالعاتی خودشون کمک خواستن، باورتون نمیشه. این آمار بسیار دلگرم کننده هست و امیدوارم که هر روز بیشتر بشه. اون استقبالی که ما در نظر داشتیم واقعا انجام نگرفته، مخصوصا در زمینه کمک‌هایی که فکر میکردیم از طرف هموطنان یا همزبانهای خودمون میتونیم دریافت کنیم، اما از میدون در نرفتیم، میدون رو خالی نکردیم و به این کار ادامه میدیم، چون به هدفی که از آغاز مد نظر داشتیم ایمان داریم. فکر میکنم به هر حال باید کمک کرد به این وضعیه. اگر داریم انتقاد میکنیم از وضعیت کتاب گریزی مردم خودمون، وسایلی فراهم کنیم که با اون بتونیم مبارزه کنیم، این کتاب گریزی رو از بین ببریم. چون من معتقدم برای رسیدن به آزادی باید از آگاهی گذشت و مردمی که مطالعه میکنن هرگز برده نمیشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با امیر عزتی، ناشر، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره صفحه مجازی باشگاه ادبیات. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراهید. تا هفته بعد.